ایران گرامی جان بسپاریم، دل بسپاریم به گفتار نیاکان خردمند. من اکنون چشمانم پر از اشک است با شنیدن این سرود ایران و میخوام برای شما از اینجا آغاز کنم و بعد ببینید که پیوند اون با گفتار شب چله چیست. در اون هنگام فرودستی ایرانیان که سه کشور زورمدار جهان روسیه و انگلیس و آمریکا ایران رو اشغال کرده بودند و همه چیز رو در تصرف داشتند و ایرانیان به سختی و جبر می‌زیستند، یک روز یک ایرانی فریفته بیدار وطنخواه به نام شادروان گل گلاب از خیابان سعدی گذر میکنه و میبیند که یک گروهبان آمریکایی یک بقال ایرانی رو در حال کتک زدن و مغازه رو به هم ریخته است و اون بقال بیچاره کاری نمیتونه بکنه برای اینکه کشور شکست خورده اعلام شده، ارتش گریخته، هیچ پایداری در برابر این متجاوزین نبود، بنابراین اون بقال هم فقط کتک میخورد و میگریست. شادروان گلاب از این منظره سخت برافروخته میشه و به دیدار روح الله خالقی که او هم از جهان رفته میرود و از او میخواد که آهنگی بسازن که به تقویت روحی ایرانی بپردازه. این سرود برجسته سروده میشه به وسیله شادروان گلاب. در اون هنگام شکست و افسردگی و تیر روزی ایرانیان، او کرکشان و آسمان و آهن و پولاد و اندیشه بلند ایرانیان رو بیاری میگیره و به تربیت روحی ایرانیان میپردازد که این دوران سختی هم خواهد گذشت و ما سربلند از این محله که بیرون خواهیم آمد و یار ما کرکشانه، یار ما سینه آهنین فرزندان ایرانه که در برابر گلوله‌های بیگانگان مقاومت میکنه، یار ما خرد و فرهنگ نیاکانه، یار ما یار همواره ایران است. درود میفرستم به روان شادروان گل گلاب و الله خالقی و همچنین بنان که این آهنگ رو بسیار خوب خونده و کمتر ایرانیان داستان این شعر و آهنگ رو میدونن. پس از این باید وارد بشیم به داستان شب چله. بیگمان در این سالها میبینید که یه گروهی که خود رو فراموش کردن این شب گرامی ایرانی رو با نام عربی یا سریانی یلدا میخونن که این یک خارداشت یعنی توهین بزرگی برای فرهنگ ایرانه و سرشکستگی برای فرزندانی که نیاکانشون هزاران سال این مرز پرگوهر رو پایگاه فرهنگ جهان ساخته بودند و اینجا پایتخت فرهنگی جهان آریا بود و اینجا هنوز هم تخت و پایتخت فرهنگ جهان هست با همه ستمهایی که بر ما رفته است. ما اگر خودمون نام این گرامی این شبها رو به زبانهای دیگر بگوییم در حقیقت خودمون رو خار کردیم. البته هیچ نیروی در جهان نیست که بتواند در برابر نیروی شگرت و عظیم فرهنگ ایران پایداری کنه، ولی که نیروی فرهنگ ایران با مهر، با گذشت، با بردباری، با دانش، با دانش فراگیر همواره پیروز هست، اگرچه ستمی بر آن برود و سالیان چند ما با ستم زندگی بکنیم. ما میبینیم که در تاریخ چند هزار ساله ایران از این ستم ها بر ایران رفته و همواره ایرانیان سربلند از این ستم و از این دریای مواج خونالود اومدن بیرون و چشم به آسمان دوختن، چشم به کهکشان ها دوختن، سپید دمان چشم به فروغ بوشهن و فروغ صبحگاهان دوختند و همواره بیدار و هوشیار و امیدوار به آینده نگریستند. اما درباره شب چله من باید در این گفتار که به گوش ایرانیان در سرتاسر جهان میرسه یه تاریخی رو بشکافتم که تا به حال شکافته نشده. و این شکافتن این تاریخ به این ترتیبه که من در کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان که گوینده محترم فرمودن بر پایه گفتارهای ایرانی نه آریایی، و ضمناً باز یکی دو نام رو درست کنم که فرهنگ حضوارش ها بوده. حضوارش ها یکی به قول اروپایی ایدوگرام ها بوده که به گونه ای نوشته می شدن و به گونه ای خوانده می شدن. این در سرتاسر خط انگلیسی امروز هست، در سرتاسر خط فرانسوی یا آلمانی هست. فقط ایتالیا خودشون رو نجات دادن که حرف نویسی می کنن. یعنی این گونه از ایدوگرام در زبان های اروپایی فراوان هست، همیشه بوده و هست و در زبان پهلوی هم بوده. ما این رو حضوارش میگیم. فرهنگ حضوارش های پهلوی یکی از کارهایی که من کردم و اون هم 22 سال زمان گذاشتم و خوشبختانه این فرهنگ بزرگترین فرهنگ حضوارش های جهانه، چون برترین کار رو یونکر آرمانی کرده بود که حدود بین 670 تا 700 حضوارش رو گردآوری کرده. فرهنگ ما 900 حضوارش رو گردآوری کرده، به اضافه 400 حضوارش آمیخته روی هفته 1300 حضوارش داریم که بزرگترین و گسترده‌ترین فرهنگ جهان. حق هم همینه، یعنی ما فرزندان اون بزرگ مردان و بزرگ زنان صاحب و مالک این فرهنگ شکوهمند هستیم. ما باید برترین فرهنگ رو به جهانیان هدیه بکنیم. خب از این سخن که بگذاریم، من در نامه زندگی و مهاجرت آریاییان بر بنیاد گفتارهای ایرانی که 31 سال پیش منتشر شد، یعنی در سال 1358، در اونجا رویدادهای طبیعی رو با رویدادهای تاریخ کهن ایران با همدیگه برابر نهادم و خیلی شگفت‌انگیز بود اون چیزی که از اینجا بر می اومد، یعنی بهره‌ای که از اینجا می گرفتیم و نتیجه که این کار می داد. البته در اون کتاب من زمانها رو معین نکردم غیر زمان ضحاک رو، و بعدها که این رو ادامه دادیم و یک دانشمند خردمند برجسته ایرانی که بزرگترین لرزشناس جهان هست و یکی از چند زمینشناس بزرگ جهانی است به نام استاد مانوئل بربریان، او به بنیاد پیوست و با دانش زمینشناسی خودش ما رو یاری داد و خوشبختانه با خوندن این کتاب زندگی و مهاجرت دیدش نسبت به مسائل دانشی زمینشناسی تغییر کرد و برایند این همکاری دو جانبه یک در حقیقت بهره شگفت ما داد. و اون این که ما با تعیین زمانهایی که بر زمین گذشته، مثلا فرض کنیم که سرماهایی که در زمین بوده یا زمین لرزه های شگفت یا خوشسالی ها یا آتش فشان، فعالیت آتش فشان، این نکات رو زمانش رو میدونیم امروز، دانش زمین‌شناسی برای ما روشن کرده و این زمانها رو ما میتونیم با رویدادهایی که در تاریخ ایران شاهنامه و دیگر کتابهای ایران معین شده اینا رو برابر بگذاریم، اون وقت یک سالهایی پیدا میشه که این خیلی شگفت‌انگیزه، خیلی خیلی شگفت‌انگیزه. خب حالا باز مقدمه است. هنوز انگلستان 600 سال پیش دزدان دریایی اونجا رو تشکیل داد، فرانسه 1000 سال پیش به فرمان شارلمان تشکیل شد. هنگامی که فرانسه تشکیل شد اینطور که میگویند سه نفر باسواد بیشتر در سرتاسر اون خاک نبوده. 1000 سال پیش ما گوهر درخشان فرهنگ جهان شاهنامه رو به جهانیان هدیه کردیم. مقایسه کنید، خودتون نتیجه بگیرید. روم، ایتالیا 2000 خورده یک سال پیش و کهن‌ترین کشور اروپایی که یونان بوده باشه 2800 سال پیش تشکیل شده. البته یونانیان میدونن که از یه جایی مهاجرت کردن به اونجا، اما نمیدونن اونجا کجا بوده. خوشبختانه شاهنامه ما اینجا را هم معین کرده که در کتاب داستان ایران به زودی به دست ایران پرستان میرسه. خب این تاریخ خیلی مختصری که این چند کشور اروپایی دارن با تاریخ مختصری که آمریکا داره که از حدود 400 سال پیش با کشتار عجیب و شگفت خونین این مردمان فرهیخته آرام مهربان ساکن دنیای جدید یعنی سرخپوستان کردند و بر بنیاد خون برای خودشون تاریخ گذاشتند، این پیرامون 250 سال بیشتر تاریخ ندارند. وقتی که این جهان غرب که البته به زور و با سیاست و خورهایی که کردن در هنگام آشفتگی مثلا سرزمین های شرقی مثل ایران، یعنی پس از یورش بی امان و مغول ها و بعد تیمور و بعد اتابکان، اینها اون خواب موقتی که بر جان ایرانیان رفت، اونها کم کم بیدار شدن و در حقیقت سرمایه های علمی ما رو گرفتن و بکار بردن و بعد شروع کردن به خوابوندن بیشتر ما با سیاست هایی که داشتن که همه استعماری بود و بنابراین اونها میرنجند از اینکه ما به اونها بگیم که تاریخ ما دورخران است و تاریخ ما خیلی گسترده است و بسیار بسیار کهن‌تر از اینی که شما میگید. اونها آمدن در دانشگاه خودشون مطرح کردن و در کتابهای خودشون نوشتن که همون حدود 2800 سال پیش که یونان پدید آمد، از 2800 سال به این سو دوران تاریخی، از اون سو پیش از تاریخه. چرا پیش از تاریخ؟ اگر در تاریخ مختصر و خلاصه اروپا نمی گنجه، ما گناه نداریم، در تاریخ ما اینا می گنجه و می رسه به هزارها، یعنی می پیونده به ترانه های دور زندگی افراد بشر در پهنه گسترده ایران باستان، در اون پهنه که امروز همه دارن نوروزش جشن میگیرن و فقط این نوروز رو مایه وحدت و یگانگی میدونن، اما در حقیقت اون فرهنگ شکوهمند و گسترده در سرتاسر این فلات بزرگ زمانهای خیلی گسترده و طولانی در خودش گذرانده که ما اکنون به اون بپردازیم. یکی از این در حقیقت زمانهایی که معین شده عبارت از این که زمین‌شناسان معین کردن از 100 هزار سال پیش به این سو 4 سرمای بزرگ جهانی رخ داده که اونها رو نام گذاشتن ورم 1 و 2 و 3 و 4. من درباره 1 و 2 و 3 سخن نمیگم برای که بسیار از دیدگاه کسانی که تاریخ ندارن که اضافه مینواد، مگر اینکه بعد در کتاب داستان ایران اونا رو همه رو با مدارک خیلی خیلی محکم دانشی زمین شناسی و فرهنگی به عرض ایرانیان برسونم. اما در مورد ورم 4 یعنی چهارمین سرمای بزرگ جهانی که رخ میده، این رو ما در کتاب‌های خودمون داریم. این در دوران جمشید رخ داده. جمشید هم شخص نیست، جمشید در اوستا ییمه خشعت نامیده میشده. ییمه یعنی همزاد که با تبدیل یه به جه مثل جام و یام یا جامه و یامه اونا در شده، چون در گویش خرمانی امروز میگن جمولو یعنی دوغلو. ییمه یعنی همزاد، خشعت یعنی خورشید یعنی درخشش، یعنی البته خشعت خورخ خشعت یعنی خورشید. دوبار روشنایی تکرار میشه تا این منبع عظیم روشنایی جهان رو با در حقیقت بزرگ داشت ازش نام ببرن. خشایت یعنی درخشش، ما در فارسی اون رو شید داریم. این دوران دوران خیلی بزرگی بوده که پس از ستمهایی که در نیاکان پیشین ما از سرما و گرما و نبرد با طبیعت و بی‌خانمانی و ساختن خانه و اینها به اینجا رسیدن که درخشش در زندگی آریایان نخستین پیدا شد. این درخشش مثلا با پیدایی دارو و درمان و پزشکی. خیلی جالبه که ما در اینجا داریم که بیتی از شاهنامه داریم که پزشکی رو با بهداشت و از هم دیگه جدا میکنه. پزشکی و درمان هر دردمند در تندرستی و راه گزند. میبینید که در تندرستی یعنی بهداشت، راه گزند یعنی گرفتن راه گزند یعنی پزشکی. جالب اینه که در زبان اوستایی ما یه واژه‌ای داریم بعشه. بعشه یعنی درد و رنج. از این واژه با یه پسوند ز بعشه ز ساختند، یعنی زدن درد و رنج. این بعشه ز در زبان پهلوی شد پتیشک، در زبان در نوشته های دوره اول نثر فارسی به صورت بجشک اومده، در زبان ارمنی که پیوسته زبان ماست به صورت بجشک الان خونده میشه، همونه که بهمون میگن پزشک. پزشک یعنی کسی که درد و رنج رو میزنه و با اون مبارزه میکنه. حالا ببینیم که اروپایی‌ها برای واژه مدیسین یا مدیسن خودشون یا دکتر خودشون میتونن که ریشه بیابند، که اون ریشه هم البته واژه مدیسن فرانسوی هم ریشهش در ایرانه که در داستان ایران اینها مطرح خواهد شد. خب پزشکی پیدا شد و بیداش پیدا شد و دارو پیدا شد و لباس جامعه پیدا شد، خانه ساخته شد، دیوار ساختن، اندازه بعد کشتی ساختن، اینها تمام این پدیده ها به این کمک کرد که زندگی درخشانی برای نیاکان ما فراهم بیاره که نامش شد جمشید. خب در کتاب کهن‌ترین کتاب آریایی جهان که وندیداد باشه، در تلفظ ارسطویش دی دعه و داتر، یعنی قانون جدایی از دیو، دوری از دیو، در اینجا در همون بخشای نخستش از تشکیل کشور ایران باستان سخن میگه و بعد میبینیم که در زمان جمشید گسترش پیدا میکنه، سه بار گسترش پیدا میکنه به طرف رپیتوین یعنی درما، و بعد در این هنگام ابورامزدا، ابورامزدا یعنی خرد جهان، خرد جهان جمشید را آگاه میکنه که سرمای بزرگی در پیش هست، که در این سرما تیره های جانوران و گیاهان و انسان ها مورد ستم قرار میگیرن و از بین میرن و تو باید که یک ور بسازی که این ور در حقیقت تیره های جانوری و انسانی و گیاهی رو بتونی نجات بدی. درباره این ور گفتارها فراوانه، بعضی گفتن قار، بعضی گفتن زیر زمینه، بعضی گفتن یه شهری که دیده نمیشه و هنوزم هست در زیر زمین، اما این چنین نیست. ور همونه که در واژه ورامین داریم، در واژه نینه ور و در واژه اشک ور داریم، این که خودشون میگن اشک ور، البته همونه که در واژه وار و دیوار و باره و برج و بارو دیده میشه، یعنی خانه‌ای که دیوار داشته باشه، چون پیشتر از اون خانه‌ها در دامنه تپه‌ها کنده میشد یا توی زمین، و مسلمه که چنین خانه‌ای که توی زمین کنده بشه مثل در حقیقت مقاره بعضی از جانوران، خب اگر سرما بیاد برف و یخ وارد این میشه، این بشر باید یک وسیله پیدا کنه که دیگه در اون بروز اون سرما این برف و یخ پدیدار نشه. در اینجا یک کتاب رساله کوچیکی داریم به نام اعوگ مد اچا، که در اونجا جمشید میپرسه که خب من این ور را چگونه بسازم. پاسخ اینه که آب رو به خاک بیام میز و با پاشنه خود اون رو بکوب. این امروز برای ما خیلی شاید که پیش پا افتاده باشه فراهم آوردن گل، ولی باید بدونیم که این نخستین دستور فراهم آوردن گل از آب و خاکه، یعنی سر مایه ساختن خانه های پسین که بعد به سفال انجامید. باستانشناسان جهان بزرگترین پدیده فرهنگی جهان رو سفال میدونن، برای که با این سفال یا خونه ها ساخته شد یا ظرف ها و آوند ها ساخته شد، خمره ها ساخته شد و زندگی انسان رو دگرگونه کرد. این داستان بزرگ در کتاب ما نهفته است، یعنی اینکه آب رو با خاک بیاموز و با پاشنه پای خود بکوب. به این ترتیب وار و دیوار و خانه پدید میاد. در وندیداد اومده که روشنایی این خانه از کجاست. پاسخ از دو جا، یکی از پایین یکی از بالا. معلوم که روشنایی پایین آتش اجاق و دیگدانه و روشنایی بالا گفته نشده، اما شرحی در بارش داده شده که خوشبختانه دست روزگار اون رو برای ما پیدا کرد. روشنایی به این ادامه اینه که روشنایی از پایین و از بالا به این ترتیب در تمام ساعات شبانه روز، در تمام هنگام ها، البته اون زمان هم ساعت هنگام های شبانه روز، طلوع و غروب یعنی برآمدن و فرو نشستن خورشید و ماه و ستارگان دیده میشه. ما میدونیم که خانه‌ای که امروز ساخته میشه از یک سو پنجره داره به فضای آزاد و به این ترتیب ما نمیتونیم از یک سو حرکت برآمدن و فرو رفتن همه ستارگان و ماه و خورشید رو ببینیم، اما دست روزگار این رو برای ما روشن کرد با اون که یک مهندس ژاپنی که در شاهرود کاوش میکرد یک خانه رو پیدا کرد که اون رو کوچیک برزاهایی که تو دست با دست میشه حرکتش داد. خب اروپایی ها به میگن ماکت، اما من معتقد نیستم که این ماکت باشه، برای که اینو به صورت اسباب بازی یک مادر یا یک پدر برای فرزندانش ساخته. این مهندس ژاپنی این خانه رو پنهانی به ژاپن بود. بعد از سالها که خلاف همه مهندسان و شبه باستانشناسان اروپایی که اموال ما رو دزدیدن، شهرهای ما رو ویران کردن، همه رو بردن و گنجینه‌های خودشون رو پر کردن از داده‌های فرهنگ ایران، همه رو به صورت دزدی یا به صورت اون باج به کشور به حکومت‌های قبلی ما بردن، این مهندس ژاپنی چند سال با وجدان خودش درگیری داشته و بعد یکی از این وزرای فرهنگی جمهوری اسلامی وقتی به اونجا رفته بود، این مهندس میاد پیش ایشون و میگه که من یک کاری کردم که وجدانم خیلی ناراحته، اون که یه شیء رو من از ایران خارج کردم، حالا که شما اومدید من این رو به شما میدم تا برگردونید. من در اینجا استفاده میکنم درود بفرستم به اون مهندس پاک نژاد ژاپنی و درود بفرستم به ژاپن و چین و کشورهای شرقی که خلاف سیرت اروپاییان که همه چیز رو به تاراج بردن اینطور امانت دار بودن. و هستم این به قول غربی ها مارکت و به قول من خانه که برای بچه ها ساختم اکنون در موزه ایران باستان در طبقه همکف هست. یه خانه ایست که از طرف درازا از هر سو سه پنجره داره، بالا زیر سقف، از طرف پهنا دو تا پنجره این سو سو داره و از روی سقف هم یه سوراخ داره. به این ترتیب میبینیم که این گفتاری که در وندیداد اومده تایید شد، یعنی با یک جنس واقعی، با یک خانه کوچیک واقعی در تمام مدت شبان روز میشه این حرکت برآمدن و فرورفتن ماه خورشید و ستارگان رو در آسمان دید از یک چنین خانه. خب این تایید کرد گفتار وندیداد رو. بعد در کتاب‌های دیگه مثلا مینوی خرد پندامه او پولیتیشان ها می‌بینیم که از این سرما در زمان جمشید همه یاد شده. خب و از طرفی زمان جمشید در متن پهلوی به 300 سال در حقیقت معرفی میشه و اون در حقیقت معما اینجا شکافته میشه. باید بدونیم که هنگام جمشید آغاز شد در گرما و با آسایش و با پدید آمدن اون پدیده های فرهنگی و هنری و رفاه و آسایش مردمان. بعد سرما پیش اومد، بعد از مدتی که سرما از بین رفت باز مدتی با گرما بودن. به این ترتیب در کتاب های پهلوی از سه دوره جمشید، حکومت جمشید با 300 سال یاد شده، البته بیشتر از 300 ساله. حالا ما صحبت میکنیم این سرما یعنی ورم جهانی بزرگ در زمان جمشید 14,000 سال پیش آغاز شد، 10,000 سال پیش به پایان رسید، یعنی 4,000 سال یخ و برف و سرما تگر. و اون نیاکان خردمند ما دو هدیه به ما دادن، یکی هدیه جان رو که خداوند داده بود ما حفظ کردن و به این سوی سرما رسوندن، یکی هدیه فرهنگ نیاکان خودشون رو که حفظ کردن و به این سوی فرستادن. خب ما وقتی که این در حقیقت هنگام شگفت 14,000 ساله و 10,000 ساله رو داریم و در همین گفتارها هم من دیدید که پیوندش رو با کتاب‌ها و با رویدادهای طبیعی نشون دادم به شما، چرا ما تاریخمون از 2800 سال پیش به پیش قبل از تاریخ باشه؟ این ناآگاهی و ناتوانی و نگاه به نزدیک اروپایی است که چنین بحتانی رو درست کرده. و همه این رویدادها که من برای شما خوندم اینا همه در کتاب ها نوشته شده و این سرما هم که هم در کتاب های ما نوشته شده و هم این که دانش زمین‌شناسی امروز معین میکنه. یک مرحله دیگه از این زمان ها که ما داریم فوران مجدد آتشفشان دماوند که همراه با آتشفشان البرز در شمال غربی کردستان امروز، چون اونا همه ایران بود دیگه، در این با هم شروع کردن به فعالیت. این زمان موکول میشه به 7000 سال پیش. یک زمان دیگه داریم که خاموشی اتفاقا اینطور هواپیما این دو آتشفشان هر دو به گفته آقای دکتر بدریان در 6000 سال پیش تقریبا نزدیک به هم به پایان رسید کار شد و این در دو گوشه ایران شهر دو آتشفشان فوران میکنن و این زمانی بوده که بابل نخستین که در اوستا به صورت بوری ازش یاد شده و بعد این بوری در زبان پهلوی شده بیورسب، در زبان فارسی هم بیورسب گفتن و در حقیقت با پدیده آتشفشان که در زبان اوستایی اجی هست، در زبان سانسکریتی هم زبان اهی و با پسوند دهارکر شد اجی دهارکر، یعنی حکومت بابلیان همراه شد با فعالیت دو آتشفشان در دو سوی ایران شهر. چون حکومت بابلیان تبدیل شد به حکومت یک نفر به نام ضحاک که حالا معرب اژدهاک است، بنابراین این دوماری هم که روی شونه ضحاک رویده این دو آتشفشان تبدیل میشن به دومار تا اینکه بتونن بیان روی شونه باشن و اون بابلیان کاهنان بابلی ایرانیان جوانان ایرانی رو قربانی میکردن برای این آتشفشان ها. البته من البرز رو ندیدم اما دماوند رو پیدا کردم، از رو نگارم گرفتم، در کتاب داستان ایران خواهید دید که جایگاه قربانی جوانان ایران کجا بوده. خیلی سهمگین، خیلی عجیب، خیلی شگفت که هر روز جوانان ایران رو اونجا برای خوشنودی آتشفشان قربانی میکردن. خب وقتی که آتشفشان تبدیل بشه به مار، دوتا مار، بنابراین خوراک این هم باید تبدیل بشه به مغز سر آدمی که به اونجایش داشته باشه برای یه مار. حالا بعضی این را تفسیر کردن که مغز سر آدمی یعنی فرهنگ، هجوم به فرهنگ، اما نه، اینا پیدا شد کاملا معلومه که ایرانیان رو قربانی میکردن. خب 1000 سال گذشت و جوانان ایرانی، مادران ایرانی که تا اون زمان حکومت مادر سالاری بود، تحت عنوان فرانک فرزندان خودشون رو به کوهستان ها و دژه های سخت گذر کوهستان که بعدها اینها به تصرف مثلا فرخون که روانشاد بابک خورمدین یا بعدا به دست اسماعیل این افتاد و بعض از اینها به صورت نیمه خرم نیمه مخروب هنوز باقی مونده در همه در کوهستان های سخت گذر که ماموران در ضحاک یا بیورست یا بابل نتونن به اونجا برن و جوانان رو بگیرن و بیارن قربانی آتشفشان بکنن. تسلط بابلیان بر ایران 1000 سال طول کشید. درست با آتشفشانی دماوند و البرز آغاز شد و با پایان اون هم به پایان رسید. ایرانیان بدون جنگ و ستم با نام فریدون، فرانک که نماد مادران ایرانی هست و دوران باشکوه مادر سالاری رو نشون میده، اونا خودشون برای مبارزه با دشمن ترجیح دادن که مادر سالاری رو تبدیل کنن به مرد سالاری و این هنگام فریدونه. هنگام فریدون 6000 سال پیشه، با خاموش شدن دماوند و البرز همراه هست و ایرانیان آزاد شدن. ما میبینیم که فریدون در این نبرد روی و روی کسی رو نکشته، حتی ضحاک رو بند کردن و آوردن در یک غاری که در دماوند بود، اونجا دست و پاشو بستن. مفهوم اینه که دماوند خاموش شد، یعنی ایرانیان با فرهنگ خودشون پیروز شدن، خون ریخته نشد. این یک بار دیگه در تاریخ ایران رخ داد. اون زمانی بود که کوروش بابل رو گرفت. همه دنیا نوشتن و دانستن که کوروش هم خون نریخته و با مهر و مبدت وارد این شهر شد و استیلای حکومت خودمدار به قول امروز دیکتاتور قهار رو از بین برد و به افرادی که در اونجا در بند و زندان بودند و کارها سخت گماشته می شدن اونا رو نجات داد و حتی بودهایی که شهرها رو که برده بودن اونجا برگردون به شهرها خودشون و خون نریخت. درسته امروز همه جهان این کار رو از کوروش میگه، اما باید بدونیم که کوروش از نیای بزرگ خودش فریدون اطاعت کرده، یعنی بدون خونریزی بابل فرو ریخت و ایران حکومت خودشو به دست آورد. این زمان زمانی است که می‌بینیم که با حرکت کاوه آهنگر هم روبرو است، یعنی همزمانه. و کاوه آهنگر مفهوم یعنی دوران فلز. غربیانی که در ایران به کاوش پرداخت بودن معتقد بودن که مس که نخستین فلزی بود که در صحنه ایران پیدا شد 5000 سال پیش بوده. و بعد این تمام این پژوهشگران و باستان‌شناسان و غربی که در همه جا ضربه به ایران میزنن، چون مسی در مصر هم پیدا شده بود، گفتن که احتمال داره که ایرانیان این مصر رو از مصر گرفته باشن. مثلا فرض کنید که 5000 سال پیش در اونجا مصر پیدا شده، همه همین حدسیات رو میزدن. اما خوشبختانه باز دست روزگار کار خودش کرد و یک دانشجوی ایرانی در اریسمان کاشان آثار کوههای زوب مصر رو پیدا کرد و گزارش داد. متاسفانه چند باستانشناس آلمانی ریختن اونجا رو احاطه کردن و در یک محوطه کوچک 54 کوره زوب مصر پیدا شد، متعلق به 6000 سال پیش. اولا اون حدس اروپاییان رو درباره این که مصر 5000 ساله تجربه پیدا شده، پس اینا از مصر رو گرفتن، این حدس نادرستیش پیدا شد. ثانیا پیدا شد که ایران خاستگاه تمدن مصر، یعنی فلز آغازگر فلز در جهان. و بعد میبینیم که این زمان که 6000 سال پیشه همزمان با خاموش شدن دماوند و البرز و همزمان با در حقیقت دوباره خیزش فرهنگی ایرانیه، یعنی فریدون و کاوه با همدیگه دو چهره، دو سوی یک چهره رو دارن نشون میدن، یکی خیزش فرهنگ و پیدا شدن فرهنگ مس و فلز به کار گرفتن فلز در زندگی، و یکی هم که جنبه سیاسی داره که ایرانیان با بابلیان پیروز شدن. خب این هزار سال طول کشید، این زمان هزار سال طول کشید، همه اینا رو زمین‌شناسی تایید کرده و مانوئل بربریان گرامی من اونها رو در اختیار ما گذاشته و اسنادش هست که در کتاب داستان ایران به دست ایرانیان خواهد رسید. پیوند این با شب چله چیست؟ وقتی که فرزندان ایرانی به کوهستان ها می رفتن، اگر شما به کوه رفته باشید و شب در کوه خوابیده باشید، می‌بینید که یکی از زیباترین منظره هایی که خداوند، بلکه زیباترین منظره‌ای که خداوند برای دیدن مردمان پدید آورده، این کم 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 غلبه نور از سایه ها اول بر سیاهی و بعد کم کم سایه ها نورانی تر میشن، حرکت میکنه نور، حرکت میکنه در میان دره ها، از فراز کوه دره ها رو میگیره، دشت رو میگیره. زیباترین پدیده طبیعی جهان بر آمدن همین نور سپید دمان. اینجا کم کم فرزندانی که در کوهستان میزیستن، گفتار شاهنامه اینه که وقتی که فرانک فرزند یعنی فریدون رو برد به کوهستان، یکی مرد دینی بران کوه بود که از کار گیتی بیاندوه بود. نشانه اینه که فرزندان و کوهستان دو کار میکردن، یکی به پرورش تن و ورزش پرداختن برای مبارزه با دشمن، یکی به ورزش فرهنگ و اندیشه که کم کم به پیدایی کیش مهر انجامید. مهر در اوستا مترا، در سانسکریت مترا، در پهلوی میتر، در فارسی مهر، به معنی پیمان و راستی است. یعنی وقتی ما میگیم مهربان، یعنی کسی که به پیمان خودش به راستی عمل کرده. خب نماد گیتیایی اون همون فروغ سپید دمانه که می ایستادن و ایرانیان نیایش میکردن این فروغی رو که خداوند در روشنایی جهان میفرسته. نماد مینوی یعنی اندیشه اون پیمان و راستیه، که مهر و پیمان هر دو با هم هستن. در ادبیات پهلوی بارها داریم که مثلا میتر دروچ یعنی کسی که به مهر دروغ گفته، یعنی پیمان شکن. حتی امروز اگر یه دختری زرتشتی زاده در کرمان بخواد که نامزدی خودشو با کسی به هم بزنه، مادر بزرگش میگه که دخترم مهردرو نباش، یعنی دروغ به مهر نگو، یعنی پیمان نشکن. پس نمرات گیتیایی کیش مهر عبارت است از فروغ و سپید دمان و نماد مینوی یعنی پیمان و راستی. وقتی که این کیش پدیدار شد با کیش پیشین که در اوستا پاو ایلیو خیش نامیده می شد و در پهلوی پوریوت کیش گفته شد و تا کنون هیچ کس به این توجه نکرده، همه فکر کنند که نخستین که روندگان به زرتشت پوریوت کیش را، نه، این پاو ایلیو خیش است، یعنی کیش نخستین. پاو ایلیو که در پهلوی شد فراتون، در زبان‌های دیگر آریایی شد پرایم و پریم و پریمیتیو و اینها، همه از همین ریشه گرفته شده. خوشبختانه در زبان سنگسری، ایل سنگسر که یک ایل بسیار سرسخت به آوینی است و خیلی از ویژگی های آوین و به ویژه زبانش خیلی شگفت خودش رو حفظ کرده و روانشاد از زمین سنگسری فرهنگ خیلی بزرگ برای اون نوشته که واقعا جای شگفتی داره. در هر صورت در این زبان اون چادری رو که توش زندگی میکنن گوت میخونن و بعد این چوب هایی که این چادر رو برپا نگه داشته میگن گوت چوب، و اون چوب بزرگی که نخست شما میخواید به اندرون چادر برید اون میگن پرونین گوت چوب، یعنی نخستین گوت چوب. ببینید پرونین رو با پاو ایلیو افراتون پهلوی و اوستایی و با پرایم و پریم و پریمیتیو اروپایی مقایسه کنید، اگرچه اروپایی ها رو خوش نمیاد که ما بگیم ریشه هاش زبانشون در ایرانه و زبان های ساختگی مثل هند اروپایی و هند جرمنی و بعد آریایی باستان درست کردن و حتی اکثر ریشه خودشون رو میرسن به لاتین و یونانی، اما ما باید بدونیم که اون زبان یونانی و لاتین هم ریشه در ایران داره. تا کی اروپا میخواد چشم خودشو به حقایق دانش ببنده من نمیدونم، اما ما فرزندان ایران باید بیدار بشیم، ما باید جایگاه نیاکان خودمون رو بشناسیم و اون ارزش رو پیدا کنیم و اون پایگاه رو پیدا کنیم که در جای نیاکان ارجمند خودمون بنشینیم و جهان رو از سطح دماوند ببینیم. جهان ایران خیلی بلند پایگاهه و من امیدوارم که فرزندان فریدون و ایرج به اون پایگاه برسونن خودشون رو با نگرش به فرهنگ نیاکان و گرامی داشته کار نیاکان ارجمند. خب حالا میرسیم به این مرحله که پیوند شب چله با این داستان ها چیست. اولا ما شب چله رو که وقتی که حکومت های ملی نداشتیم، مادر بزرگا و پدر بزرگا برگزار میکردن از دیدگاه خودشون، روان همشون شاد، هفت میوه فراهم میکردن و هفت گونه چینه به قول خراسانی ها یعنی آجیل میگذاشتن و شب رو تا صبح بیدار بودن به شادمانی تا اینکه سفید دم بیاد و بیستن رو بدون سفید دم و نماز رو برن بود. نماز بردن یعنی هم کردن، هم شدن و اعترام برداشتن از ایشی نمه اوستایی گرفته شده. خب این اندازه کار رو پدر بزرگان و مادر بزرگان ما کردن، اما پشت این جریان چیه؟ من میبینم که تمام کسانی که در باره شب چله صحبت میکنن از طلوع خورشید صحبت میکنن. این شب طولانی ترین شب جهانه. مفهوم اینه که ما طولانی ترین ستم جهان رو که هزار سال با حضور بابلیان و ضحاکیان بر جان و روان و تن ما ایرانیان و بر ایران گرامی ما گذشت تحمل کردیم تا به دوران روشنایی رسیدیم، این شب رو هم تحمل میکنیم. فردا شب یک دقیقه زودتر خورشید جهانتاب میتابد، فردا صبح یک دقیقه زودتر مهر سفید دمان میآید. ما با فرهنگ خودمون، با ایستایی خودمون به جهانیان نشون بدیم که میشه از یک شب تیره هزار ساله گذشت و به فروغ خورشید نه فردای این شب بلکه پس فردا برسیم. شب آینده یک دقیقه کوتاه‌تر از این خواهد بود و بر این بنیاد پایداری رو به فرزندان نشون میدم که بایستید، نترسید از رنج، نترسید از تیرگی، نترسید از ستم، خواهی نخواهی روشنایی سفید دمان خواهد اومد و چشم دل ما رو روشن خواهد کرد. فروغ سپید دمان فردا پس فردا صبح بر ایرانیان خجسته باد.
بله سپاس دکتر جنیدی مهرورزی کردید بدن و چشم میهن دوستان عاشقان فرهنگ ایران در بیدوس نهادید. دوستان عزیزی که سوال دارن میتونن رایستن کنن، دوستان که نمیتونن رایستن کنن در تکست بدن تا ارجاع بدیم به دکتر و ایشان خودشون سوالات رو از روی تکستتون بخونن. وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم پارس. جز این اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از سرابی نیست. تا میهن کاوه تابوت ضحاک است، این سرزمین از هر اهریمنی پاک است. صدها هزار آرش جان در چمان دارند، تیری اگر کاریست این عاشقان دارند. وقتی هویت را در نام می جویند، هر بینشان ناچار صد یاوه می گوید. چیزی که در صلح هست از جنگ می خواهد، قدرت اصالت نیست فرهنگ می خواهد. ما وارثان کوروش فرزندان جمشیدیم، پیروز بی برده بت نپرستیدیم. ما ریشه دیرینه در عشق و خون داریم، ما در شب تاریخ تا صبح بیداریم.
اینجا ایران است، اینجا ایران است. هان ای دشت ایمان بدکنش، ای اهرمنان بدسگال، سیه دلان من سربازم، من جانبازم، در راه ایران پاک بازم. که در سر بزرگ پوچ خیش خواب را راست می انگاری، دیدار باش اینجا ایران
است. خب دوستان عزیز همگی خوش آمدید، امیدوارم که آماده باشید برای ایراد سوالاتتون. من عذر میخوام از دوستانی که آیدیشون رنگی هست و در روم رد میمونن به خاطر اینکه یه مقداری اشکال پیش اومد، بعد از دوستان میکشیدن و متاسفانه به خاطر اینکه فضای روم حس بشه من پیشا پیش عذرخواهی میکنم از رد آیده، بعضی از آیده رنگی خیلی عذر میخوام. امیدوارم که استاد صدا رو داشته باشن و آماده باشن. برای پاسخ سوالات خب من به خاطر زحماتی که دارم میکشم من اولین سوال رو خودم مطرح میکنم از سخنان خود دکتر که در مورد شب چله فرمودن. دکتر جایی فرمودن که جشن شب چله جشن بزرگداشت علم است. من سپاسگزار میشم که رابطه شب چله رو با سخن نیکویی که دکتر جنیدی فرمودن این رابطه رو مطرح بکنن. من خیلی سپاسگزار میشم. دوستانی هم که نمیتونن مایک بگیرن، اگر که مایل باشن سوالاتشون رو در تکست پی ام بدن، ارسال کنیم به دکتر، دکتر همه سوالات تکست رو پشت سر هم پاسخ بدن. جاوید پاینده ایران، مایک تقدیم دکتر جنیدی، بفرمایید.
درود بر شما. البته من این رو در یکی از گفتارهام گفتم. خب امشب پیرامون یک ساعت صحبت کردم، دور نیست که در این یک ساعت یه مطلب افتاده باشه. خب ما میدونیم که نیاکان ما طولانی تر شب جهان رو شناختن، که 6000 سال پیش زمان پیروزی فرهنگ ایران بر دشمنان بابلی. 6000 سال پیش اگر وسیلی برای اندازه‌گیری زمان نمی داشتن، چگونه دریافتن که این شب بلندترین شب جهان؟ من میخوام به ایرانیان بگم بیدار بشید فرزندان ایران. پدران شما 6000 سال پیش و پیشتر از اون به هنگام پیدایی نوروز، که من دیگه نمیخوام اکنون وارد اون مقوله بشم، ساعت داشتن. در نوشته های ایرانی این چیزی که میخوام بگم گم شده، اما اروپاییان خودشون دارن که هارون رشید برای شارلمان چند هدیه فرستاد. یکی جام ویژه خسرو پرویزه که الان در موزه های فرانسه نگهداری میشه، و بعد یک ساعتی بود که دو برادر ایرانی ساختن که این ساعت دوازده، سر ساعت دوازده ظهر دریچهش باز میشد، یه خروس میومد و آواز میخوند و بعد میرفت توی دریچه. که 1000 سال پیش بیدار بشیم، ما تا کی میخوان بخوابیم؟ اروپایی ها خودشون اینو گفتن. اما تلقی اروپایی چی بود؟ اون سال خوشداری شد در فرانسه و مردم فرانسه جمع شدن، گفتن این خروسی که میاد بیرون و آواز میخونه شیطانه، ما باید اون رو از بین ببریم تا خوشداری از بین بره، و اون ساعت رو زدن شکستن. این کار فرانسوی ها و اون کار دو برادر ایرانی که 1000 سال پیش ساعتی ساختن که به گونه خودکار خروس میاد و آواز میخوند. شما بسنجید این آواز چطور بود، چطور بر روی امواج میومد که درست آواز خروس بود، از چه نیروی محرکی استفاده میشد. البته ما بعدها داریم که در یک ساعتی که در قم ساخته شده بوده از نیروی محرکی آب استفاده میکردن، یعنی از یک ظرف آب آرام آرام از پایین یک چکه چکه آب میریزه پایین و وزن این سبک میشه و این ظرف میره به بالا. حرکت این که ظرف میره به بالا اهرم ها رو تکون میده، باز در مرتبه به موقع خودش باید این آب رو پر کنن تا کم کم بیاد پایین، باز اهرم ها تکون خورده میشه. این کار در زمان هارون رشید یعنی 1000 سال پیش در ایران اتفاق افتاد و ما 6000 سال پیش میدونستیم که چطور باید زمان رو اندازه بگیریم. و درود به اون روان نیاکان خردمندمون که من از گفتار انداختم فراموش کردم، که حالا با مهر شما پاسخ میدم.
بله سپاسگزارم از توضیح مفصلی که دکتر جنیدی فرمودن. بسیار بسیار خرسند شدیم و غرورمون تبرم کرد. دوستانی که آیدیشون رنگی هست و باید رو میشن شرمنده تقریت هستن به خاطر جلوگیری از مایک کشی و برهم دادن نزبرون عمل انجام میشه. بسیار بسیار عزم فرزند ایران عزیز، اگر که آماده هستید برای بفرمید فرزند ایران.
بله، به نام خداوند جان و خرد، درود بر همگی دوستان و درود ویژه به استاد ارجمند فریدون جنیدی. خسته نباشید. پرسش های فراوانی از بیشترش از سوی دوستان فرستاده شده، من خیلی تند چند تا از اونها رو میخونم که استاد پاسخ بده. پرسش نخست از دوست گرامی دل شده است: استاد میشه بفرمایید در مقابله امواج فمینیستی که در حال حاضر بعضی ها از آن حمایت می کنند، چگونه باید با فرهنگ غنی ایرانی تقابل کرد؟ پرسش دوم رو هم میگم که ادامه پرسش ها رو در نوبت دیگر. درباره دین فردوسی بزرگ پرسیدن که آیا فردوسی مسلمان بود یا زرتشتی بود یا کیش مهر. گویان آزاد بفرمید.
درباره پرسش نخست شما من باید بگم که با افتخار اعلام بکنم که ما نخستین کشوری در جهان بودیم که دوران مادرسالاری در شاهنامهش نشان با نشان هست، یعنی دوران فرامک. و بعد با افتخار عرض میکنم که مادران خردمند ما به هنگام خود این در حقیقت سروری و سالاری رو به فرزندان به پسران واگذار کردن برای مبارزاتی که اونا در پیش داشتن. و باز با افتخار اعلام میکنم که این فرزندان هیچگاه پایگاه بزرگ زن و مادر رو فراموش نکردن و در هر ماه یک روز به نام سپندارمز دارن که ویژه بزرگداشت سپندارمز زمین و مادر هست، یک روز به نام ارد هست که در روز 25 هر ماه هست، اون روز روز بزرگداشت زنان و دخترانه. به ویژه در پندنامه آتورپاد مانسپندان گفته که هر چیز نو که میخواید بخرید و به خانه برید روز ارد ببرید، برای که دختران و بانوی خانه برخوردار بشن و شادمان بشن. ما وقتی که میگیم بانو یعنی نور، این از ریشه بان اوستایی گرفته شده و در زبان پهلوی شد بانوک و باز در زبان فارسی شد بانو یعنی نور یعنی فروغ، کد بانو یعنی فروغ خانه. و ما با افتخار میگیم که مادرامون و زنامون و دخترامون فروغ خانه هستن. یک روز ویژه در سال داریم که روز جشن سپندارمزگان هست که روز سپندارمز با ماه اسفند با هم برابر میشه و اون روز از ایران باستان همطور بیادگار مونده که مادر باید بر تخت بشینه و دخترها بر تخت بشینن و پدر دست به سینه بیسته دست به کش کرده و پسران جلو در و فرمان رو گوز کنن و بنیوشن و انجام بدن. وقتی که یک روز تمام پدر خانواده و پسران همه دست به سینه جلو خواهران و مادر ایستادن، همواره بیاد باید بیارن که مادر گرامیست، زن گرامیست، این جنبش هایی که امروز در اروپا پیش اومده اینها همه یک سو گرایان است و یک عکس العمل نسنجیده و نادرسته. ما بر آیین فرهنگ خودمون بریم و زن رو همطور که بانوی خانه و فروغ خانه بدانیم و او رو آزرم یعنی احترام او رو بدانیم.
درود میگم منم به استاد فریدون جنیدی و همه دوستان با کسب اجازه از ادمین مایک من خودشون مجال با من دارن. شب یلدا هم شاد باش میگم به شما استاد و به همه دوستان. خیلی شاد شدم صداتون رو شنیدم بعد از مدت ها، هرچند خب از رادیو میشنویم ولی صدای شما به گونه زنده از توی کلاس ها، از توی گفتمان هایی که بوده و حضور داشتن خیلی لذتش میشتر. استاد من یه ذره گیت شدم، خواستم سوالاتم رو بپرسم. منتها یکی در مورد تارنمای بنیاد نیشابور میپرسم که کی راه اندازی میشه و کار راه اندازیش کی کامل میشه. و یکی هم در حقیقت در مورد اوستا هست، ویرایشی که شما در مورد شاهنامه انجام دادید بدون شک بیگمان یک اثر جاودانه خواهد موند. ولی همونطور که میدونید اوستا پژوهی و ترجمه اوستا برگردان هایی که هست ضمن احترام به همه کسایی که در زمینه اوستا کار کردن، استاد پور داوود، آقای دوستخواه و غیره، ولی آیا این نیاز رو نمی‌بینید با توجه به سپگیری ها و یک جانبه ترجمه های یک جانبه ای که از اوستا شده، شما هم در مورد اوستا در واقع ترجمه کنید و این اثری که در کنار شاهنامه فردوسی جزء آثار ملی هست و جزء کتاب‌های ریفرنس محسوب میشه انجام بدید. و یکی هم در مورد این هست که شاهنامه فردوسی بیگمان تاریخ ایرانه و منبع شناخت تاریخ ایران و فرهنگ ایرانه. چقدر زمان میبره و چجوری فرزندان ایران میتونن این همه خاطره ها، این همه چیزهای اضافهی که توی سالیان دراز توی ذهنشون کردن که آقا هرودوت تاریخ رسمی ایرانه، 2800 سال تاریخ شروع ایرانه، چجوری ما باید ریفرنس و اون مرجع و منبع و سرچشمه اصلی را بکشونیم به شاهنامه تا واقعا شاهنامه به عنوان منبع اصلی و اوستا به کار داره. من فعلا همین دو تا پرسش را داشتم، یه ذره هول شدم، گویانه را آزاد کنم برای استاد.
درود بر شما، شما که با این مهری که دارید باز شب چله رو گفتید یلدا، خب میبخشمتون، یادمون باشه که بگیم شب چله. تا نمای تازه بنیاد نیشابور به زودی تا شاید 10 روز دیگه با امکانات خیلی وسیع تر آماده خواهد بود. بنیاد خط تیره نیشابور با دوتا او بعد دات ارج، این به زودی میاد، یعنی تا 10 روز دیگه خواهد بود با امکانات خیلی خیلی بیشتر. درباره اوستا شما میدونید که ما کار خیلی عظیم و بزرگی رو کردیم، روانشاد احسان بهرامی و من که به یاری او شتافتم، بزرگترین فرهنگ واژه‌های اوستا رو در 4 جلد ما حدود 20 سال پیش به ایرانیان پیشکش کردیم و در همون جا من در پیشگفتار گفتم که ما میباید که به ترجمه تازه دست ببریم. برای کارهای بزرگ نمیشه که شتاب ورزید. میدونید که شما الان همه جان من در این 30 سال متوجه شاهنامه بوده و او رو به یاری یزدان و یاری روان نیاکان من به پایان رسوندم. گوینده محترمم در آغاز گفتن نمیدونیم چاپ شده یا نه، بله 1.5 سال پیش چاپ شد و داستان خیلی شگفتی هم داره که به امشب نمیخوره، نمیتونم بگم، ولی بدونید که خیلی خیلی شگفته و روان نیاکان چطور یاوری کردن که به هنگام به دست ایرانیان برسه. بعد از این خب داستان ایران رو من در دست دارم و انبوه کتاب‌های دیگه‌ای که دارم و با اینکه هر روز همین امروز من 2 جلسه کلاس آموزش پهلوی در 2 مرحله داشتم. شب چله هم بوده که باز برای بچه‌ها جشن مختصری گرفتیم. اکنونم که در خدمت شما هستم، خب با این وقتی که همش صرف خدمت جوانان و فرزندان ایران میشه، من باید زمان پیدا کنم بعد از داستان ایران به یک نگرش دیگر از ترجمه اوستا بپردازم، اگر خداوند بخواد و زمان بده، اگر نه تو و او و ما و همه فرزندان ایران این کار رو باید انجام بدیم و به سامان برسونیم به یاری یزدان.
درود می‌فرستم بر اهورامزدای پاک نگهبان ایران زمین و درود می‌فرستم بر استاد گرامی فریدون جنیدی اسپهبد پارسی ایران زمین. خدمت حضور استاد گرامی عرض شود که من سوالم را در 2 بخش خدمتتان خلاصه میکنم. در بخش اول سوالم که بخش تاریخی ایران باستان هستش، همونطور که شما محسن هستید حدود بهار سال 342 میلادی، یعنی حدود 1669 سال پیش در زمان شاهپور دوم ساسانی که در کتاب تاریخی در مورد ایشان صحبت شد و بعد از دستیازی اعراب تازی به ایالت‌های جنوبی، ایشان در بهار سال 342 لشکرکشی بسیار بزرگی را به سرزمین‌های تازی کردند و عرب‌های تازی را به شدت گوشمالی دادند که در تاریخ حتی از طرف عربان شاهپور دوم ساسانی به شاهپور ذوالاطاف ذوالعطاف مشهور هستش. حقیقتش در مورد اون واقعه که در بهار سال 342 میلادی صورت گرفته، به روایتی که اگه من اشتباه نکنم حدوداً 26 فروردین ماه همون سال اتفاق می افتاد و بعد از آن سالهای سال ایرانیان آن روز رو به یاد بوده پیروزی ایرانیان بر عربان اهریمن جشن گرفتن. سوال من از استاد گرامی اینه که نظر شما و نظر فرهیختگان تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر چیه که ما بیایم در کنار جشن‌های ملیمان مثل جشن‌های تیرگان، جشن‌های مهرگان و نوروز و چهارشنبه سوری، این روز رو هم که سال‌های سال است از دیدمان ما ایرانی‌ها فراموش شده رو بیان بهش اضافه بکنیم و این روز رو واقعاً جشن بگیریم. روز حدوداً اگه اشتباه نکنم 26 فروردین ماه سال 342 میلادی. این سوال اول من بودش. در مورد سوال دوم من اینه که خب همونطور که شما مستعذر هستید استاد گرامی، واژگان پارسی ما در طول 1400 سال به ایران حمله بود بسیار بسیار تغییر کرده و از جمله این که زبان مادری ما، زبان مادری که ما به آن سخن میگوییم، متاسفانه زبان عربی است، چون عرب ها پ نداشتن، به پارسی ف میگفتن، میگفتن فارسی و بسیاری از واژگان دیگر. به نظر شما امکانش هست که در آینده نچندان دور ما شاهد این باشیم که آن مقداری که واژگان عربی، واژگان تازی و غیر پارسی وارد زبان فارسی ما شده، اونها رو بیاییم فرهنگ سازی بکنیم و واژه‌نامه جدیدی برای آنها پیدا بکنیم و در سطح جامعه مدنی ما این رو گسترش پیدا بکنیم که تا آنجایی که امکان داشته باشه از واژگان پارسی استفاده بکنیم. زبان مادری ما پارسیه، هیچ گونه هیچ وقت فارسی نبوده. ممنونم، سپاسگزارم، گویانه رو رها میکنم.
درود بر شما، شاد باشید. در باره سخن نخستین شما من پیشنهاد میکنم به عنوان یک رهرو فرهنگ ایران زمین ما به مهر و پیوند و فرهنگ افتخار بکنیم و بعد پیروزی در جنگ رو پیروزی کامل بر در حقیقت بی فرهنگی ندونیم. از راه مهر و از راه پیوند و از راه فرهنگ ما اینقدر سرفرازی ها داریم که میتونیم به همه جهانیان فخر بفروشیم. دوم این که خواهی نخواهی مقداری واژه های تازی وارد زبان ما شده، اما و کسانی هم هستن که در این چند سال کوشش کردن که فارسی نویسی کنن و ناچار شدن که واژه های از خودشون بسازن که بعضی از این واژه ها ساخته شدن بداهنگه و نادرست است. اگر ما زبان پهلوی رو بیاموزیم به یاری اون میتونیم که زبان فارسی درست رو به کار ببریم و این کاری که از 30 سال پیش من بر عهده گرفتم با نوشتن و انتشار کتاب نامه پهلوانی و ادامه این کلاس ها که هنوزم هست و بسیار از دانشگاه های ایران هم از من خواهش کردن. البته دانشگاه هم که رفتم همه به صورت افتخاری درست دادم به صورت میان ترمی که تابع مقررات ترم قرض زدگی اونها نباشن و این کوشش ادامه پیدا بکنه، ما خیلی راحت میتونیم که واژه ها رو بشناسیم و ریشه ها رو بدونیم و زبانمون رو کم کم ویرایش بکنیم به گونه خوب و با مهر و پیوند.
خب بله، با عرض سلام و خسته نباشیدی دو چندان خدمت استاد بزرگوار، استاد جنیدی عزیز، استادی که بنده ارج و قربت ایشون رو نزد ایرانیان کمتر از فردوسی و شعرهای بزرگم چون ایشون نمیدونم شخصی که به نظر من بعد از فردوسی عزیز یا کننده فرهنگ و ادب فارسی در این سرزمین متاسفانه به خاک نشسته. استاد بنده دو سوال داشتم از خدمت شما که امیدوارم طرح این گونه سوالا حالا یکیشون فکر نمی کنم که مشکلی با قوانین خود داشته باشه. سوال اولم این بود که استاد بزرگواری مثل شما که اطلاعات بالایی در رابطه با ادبیات هنر داره، نظرش درباره ادبیات پست مدرن، شعر پست مدرن، رمان پست مدرن و به خصوص غزل پست مدرنی که امروز سردمدار اصلی سید مهدی موسوی است چیه؟ اگر این نظر خودتون رو راجع به ادبیات پست مدرن ذکر بکنید بنده سپاسگزار میشم. سال دوم هم در رابطه با اون چند بیت شعر معروفی بود که خیلی ها نظرات متفاوتی در رابطه با اون دادند، همون چند بیت شعر معروف که میگه عرب هر که باشد به من دشمن است، کژاندیش و بدخوی و اهریمن است، ز شیر شتر خوردن و سوتمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که فر کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. استاد خواستم بپرسم که آیا این شعر سروده استاد فردوسی هست یا اینکه به دلایلی حالا به شاهنامه وارد شده، و اگر این گونه هست و خود استاد فردوسی عزیز این شعر رو سروده، چرا امروز در شاهنامه هایی که در ایران چاپ میشه این چند شعر وجود نداره؟ بله، بعد این سوالم کوتاه میکنم و گویانه را هم آزاد میکنم تقدیم به استاد عزیز. مایک فرید.
درود بر شما، شاد باشید. من خاک پای ایرانیان هستم، خاک ایرانم، افتخار میکنم و برای ایران و فرهنگ ایران کار میکنم. در باره پرسش نخست شما اجازه بدید که من تن بزنم به گفته پیشینیان، برای اینکه کسی که همه زندگیش ایران و باستان هست به این پدیده‌های نوعی که همه تحت تاثیر اروپا هم هست متاسفانه نمیپردازند. اینها یه امواجی هستن که میان و از بین میرن. در برابر اون شکوه و عظمت و عمق و جرفای اندیشه و فرهنگ ایرانی که با اشعار ما پیوند داره، اینها هم این امواج زودگذار هستن، شما از این ناراحت نباشید. و بعد این بیتی که شما خوندید از فردوسی نیست، از فرهنگ ایران هم نیست، برای که ایرانیان چرخ گردون رو ستایش میکردن. ممکن نیست نماد فرهنگ ایرانی، نماد اندیشه و ایمان ایرانی فردوسی بیاد به چرخ گردون بگه توفو برتون. مطمئن باشید این شعر از شاهنامه است. در شاهنامه های دیگری هم که چاپ شده به همین دلایل، البته اونها بر اساس اقدم نسخ و اکثر نسخ به قول خودشون کار کردن، ولی خب کار من در ویرای شاهنامه 27 سنجه داشته که بر اساس 27 سنجه من اینها رو ابیات رو معین کردم، ابیات افسوده به شاهنامه رو ریز چاپ کردم و زیر هر کدوم از اینا زیرنویس دادم که به چه دلیل. یکی ممکنه به خاطر جنگ باشه، یکی به خاطر جنگ افزار باشه، یکی به خاطر طبیعت ایران باشه، یکی به خاطر بازرگانی باشه، یکی به خاطر فرهنگ باشه، به خاطر دینهای ایران و باستان باشه. 27 سنجه من معین کردم. اون بیتی که شما خوندیم یکی از اون سنجه هاست که در نامه فرهنگ ایران به چرخ گردون توفو نمیگن. این خارداشت چرخ از اندیشه ایرانی به دوره و از در حقیقت نماد اندیشه و فرهنگ ایرانی فردوسی به دوره.
سپاس از شما جناب آقای دکتر فریدون جنیدی گرامی، فرزند ایران، و سلام و درود بنده به شما باد و به سایر دوستان که در اتاق حاضر هستن. عرض به حضورتون، تا آنجا که بنده می دانم از بعد از اینکه ایرانیان با آغوش باز اسلام عزیز رو عرضم به حضورتون پذیرا شدن، دیگر کتابی یا مقاله یا چیزی در دسترس نماند که بدانیم قبل از عرضم حضورتون این اتفاق، عرض حضور شما، دانشمندی از ایران یا فیلسوفی از ایران یا شاعری از ایران بوده است یا نه؟ آیا یک چیزی سراغ دارید شما به ما معرفی کنید که بدانیم قبل از این اتفاق چه دانشمندانی، چه شاعرانی، چه فیلسوفانی در ایران
حضور داشتن، آیا آثاری از اینها باقی مانده، سعی نمشته ای و هر حال چیزی؟ خیلی ممنون میشم از پاسخ شما جناب آقای فریدون جنیدی گرامی. دکتر جنیدی گرامی، سپاسگزارم، میکروفون رو تقدیم میکنم.
درود بر شما. در ایران باستان نویسندگان نام خودشون رو بر کتاب ها نمی نوشتن و جسته گروخته نام بعضی از این نویسندگان بزرگ باقی مونده. از همه بزرگتر و بالاتر انوشهروان بزرگ مهر بختخان هست که در حقیقت یک کتاب بسیار با ارزش از او باقی مونده به نام ادیاتکاری زری بزرگ مهر، یعنی یادگار بزرگ مهر، که واقعا گفتارهای او هر کدوم نگین درخشانی است بر انگشتری زمان، هنوز که هنوز همینطوره. دانشمندان دیگری مثلا اطرفات مونسپندان اینا بودند و کتابها رو در کتاب ها به نام خودشون نمی نوشتن. ما در داستان آوردن کلیله و دمنه داریم که وقتی بزرگی رفت به هندوستان و کلیله دمنه رو به اون ترتیب که می دونیم ترجمه کرد، یعنی می خوند و شب ترجمه ها رو می نوشت، چون هندوستان نمی خواست که این کتاب رو از ایران بده بیرون، و او شب دانسته های روز شب می نوشت و مرتبا می فرستاد به ایران. وقتی که به ایران اومد خواستن بهش در حقیقتی که پاداشی بدن، او پاداش نپذیرفت و گفت که فقط من آرزو دارم که نام من تو این کتاب بیاد. و پاسخ کسرا به او این بود که اگرچه این بزرگ آرزوست، نه اندازه مرد آزاد خوست، یعنی نوشتن نام به اندازه در اندازه اندیشه مرد آزاد خو، یعنی ایرانی نیست، چون ایران در یک همداد یعنی سیستم بزرگ همه دانشمندان ما کوشش کردن که فرهنگ ایران رو بالا نگه دارن. خب بسیاری از اینا ترجمه شد به فارسی که از همه برتر شاهنامه است و بعضی از اینا که ترجمه شد نام نداره. کاش که نام می بود، اما خب وقتی که خود نویسندگان بنیاد رو برای میذارن که نامشون نباشه ولی سخنشون بمونه در جهان، خب این یک کار خیلی خیلی بزرگی است و اون رهتوشه بزرگ اندیشه ایرانیان بعدها به وسیله دانشمندان بزرگی چون مثلا ابوریحان بیرونی، مثل ابن سینا، مثل از همه بالاتر ابوریحان و مثل مسعودی اصفهانی، مثل دیگر نامه ها که من دیگه نام نمیبرم، اینها ترجمه شده به فارسی. از اونجایی که ما این رهتوشه بلند فرهنگی رو داریم و هنوز هم ایران با فرهنگ خودش در صدر فرهنگ جهان قرار داره، نشون میده که به طور کلی کار اونا فراموش نشده.
ولی سپاس دکتر. من یه اطلاعاتی رو خدمت دوستان عرض کنم که به زودی فهرست نشر برق وابسته به بنیان نیشابور بر روی نشانه اینترنتی که روی تکست رو میزنن انتشار پیدا خواهد کرد و بسیاری از دوستان در ارتباط با بنیاد نیشابور سوال فرمودن. من تلفن بنیاد نیشابور رو هم میخونم هم در روم میزنم. دوستان عزیز، این تلفن بنیاد نیشابور هست با 021 تهران 021-88-96-27-84. دفتر بنیاد نیشابور آقای ابراهیمی در خدمت دوستان هستن که این ارتباط فرهنگی هرچه مستحکمتر و پیشروتر برگزار بشه. آبتین عزیز صدا دارید؟ آبتین عزیز صدا دارید؟ بفرمایید مایک برای شما. بله آبتین عزیز نتونستم مایک بگیرم، فرصت کم هست. سیاوش عزیز اگر میتونید شما هستید مایک برای شما تا آبتین آماده بشه. سیاوش 53 عزیز شما صدا دارید؟ میکروفون برای شما اگر صدا دارید بفرمایید. سیاوش عزیز میکروفون برای شما.
مرسی، متشکرم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و هموطنان عزیز، استاد جنیدی گرامی. وقت روم رو من بیش از این نگیرم. من دو تا سوال داشتم استاد. یک در رابطه با عدد 7 است که در میان ایرانیان بسیار این عدد در طول تاریخ عزیز بوده، مثل 7 خان، 7 ستاره، 7 آسمان، 7 شهر، 7 چشمه یا 7 آب یا 7 روان. این عدد 7 در میان ایرانیان از یک احترام خاصی برخوردار بوده و از عدد 7 به 7 به پلکان 8 ایرانیان این پلکان 8 رو در نظر می گرفتن. میخواستم ببینم این فاصله، این علت این عدد 7 و این پلکان 8 و اینکه سوال دومم این هست، چرا در تخت جمشید پلکان تخت جمشید 110 هست و امروز میبینیم عدد 110 رو اختصاص میدن به یک فرد خاص دیگری، یا عدد 121 در پلکان ایران یا پلکان آثار باستانی ایران عدد 121 هست و پلکان تخت جمشید 110؟ میخواستم از نظر تاریخی این همخوانی رو برای ما توضیح بدید. مرسی استاد جنیدی و تشکر از زحمات و بیدریق شما. مرسی.
درود بر شما. گرامی داشت، عدد 7 از همون دین نخستین بود که من اشاره کردم که در کتاب داستان ایران خواهد آمد. همینجا یادآوری کنم که دوستی نخستین که با من صحبت کردن که نگریش دیگری به تاریخ نباید بکنیم که دیگه این کتاب فرمایشی اروپایی ها رو ما مرجع ندونیم. ما این کار در بنیاد نیشابور انجام شده، یعنی کتاب زندگی و مهاجرت آریاگان نگریش 100% ایرانی به تاریخ ایران باستانه. این کار رو در 30 سال اخیر من دنبال کردم و کتابی، همون کتاب به نام داستان ایران بر بنیاد گفتارهای ایرانی، مراحل آخری صفحه بندیش رو میگذرونه که به امید یزدان یا برای نوروز یا برای نمایشگاه کتاب اردوی شما سال آینده آماده میشه. بنابراین ما این دیدگاه بزرگ رو داشتیم و داریم و بر بنیاد اون حرکت میکنیم. اما کیش نخستین که در زمان یعنی پاو ایلیود کهشه در زمان جمشید بوده، هنگام بروز اون سرمایه یعنی برم چهارم آغاز میشه. در نظر بگیرید که زمین و زمان و آسمان و همه جا یخ و برف و سرد، و بزرگترین نیاز مردمان اون زمان چی بوده؟ اندکی بیندیشیم. من مطمئنم که تمام شنوندگان گرامی ما پی بردند، اما خب ناچار باید بگم بزرگترین نیاز بشر اون روز، یعنی ایرانی اون روز، این بود که خورشید براید. و چون نگرش به خورشید و ماه و ستارگان همونطور که در گفتار پیشین گفتم سالها صدها ادامه شد، چند هزار سال ادامه پیدا کرد، ایرانیان و نیاکان ما به 12 برج آسمان و به 7 ستاره سیار پیرامون خورشید پی بردن. و این افتخار ماست که بعدها وقتی که دوربین ها اختراع شد نپتون و پلوتون رو اروپایی ها دیدن، ولی بقیه رو ما دیدیم. اون از افتخارات ما و نیاکان ماست. به قدر این 7 در نزد ایرانیان عزیز شد که پس از اینکه کیش مهر اومد، باز به 7 نخواستن از 7 بگذرن، 7 پایه کیش مهری رو بر اون بنیاد گذاشتن که ما اون رو در هفتان رستم میبینیم. یعنی گذر از تاریکی و سختی و تشنگی و گرسنگی و جادو و دیو و قوای طبیعت، اینها تا یک مرد فرزانه رو برسونه به پیری. بعد از اینکه کیش زرتشت اومد، شش امشاسپند یعنی شش صفت برای خداوند در گاتاها اومده، اما باز ایرانیان ابرومزداران بر این شش صفت افزوده شد، هفت که شد هفت امشاسپند. پس از اینکه ایرانیان اسلام رو پذیرفتن، میبینیم که درجات و پایه های رسیدن به خداوند از نظر عارفان بزرگ تفاوت داره. مثلا خواجه عبدالله انصاری 100 میدان داره، 100 آیه قرآن آورده و بعد میگه اینا رو باید بخونید و عمل کنید تا به خدا برسید. سوروردی از 40 مجلس نام میبره. یک عارف بزرگی که متاسفانه ما از او کم تر خبر داریم و در این جلساتی که درباره عرفان صحبت میشه در به هر چیز میپردازن غیر از این معلم بزرگ عجیب شکیف نصفیه، محمد نصفی، عزیز الدین نصفی. اون میگه یک قدم بر نفس خود نه، یک قدم بر خوی دوست. هر چی بینی دوست بین، با این آنت کار نیست. ببینید این سخن خیلی بلنده. بعد اون وقت میرسه به عطار. عطار در دوران جوانی هر شهر عشق رو بر بنیاد همون نیازهای عاطفی ایرانیان باستان بیان میکنه و ایرانیان پس از عطار چسبیدن به هفت شهر عشق و فراموش نمیکنن و نمیشه ایرانیان رو از این جدا کرد، در حالی که خود عطار در پیری، در هنگام پیری، در گفتارهای زمان پیریش نفی این هفته رو میکنه و او هم یک گام میخواد که من این رو در کتابی که برای عطار دارم یادآور خواهم شد که ببینید که عطار خودش در دوران پیری این اندیشه دوران جوانی خودشو رد کرده، اما ایرانیان به خاطر این زمان دوری که از 14000 سال پیش تا امروز بهشون به میراث رسیده نمیخوان از عدد هفت دست بردارن، اشکالی هم نمیبینن.
بله سپاس دکتر جنیدی عزیز. آپتین گرامی، اگر آماده هستید یک بار گزینه میکروفون رو فشار بدید تا بتونید مایک رو بگید. اگر دو بار فشار بدید مایک دوباره دستتون میفته. آپتین عزیز، آپتین عزیز اگر صدا دارید میکروفون، بله یک بار گزینه گرفتن میکروفون رو فشار بدید تا بتونید میکروفون رو در دست بگیرید. بفرمایید آپتین عزیز. خب آپتین عزیز نتونستم میکروفون رو بگیرن. امیر عزیز اگر صدا دارید میکروفون رو براتون آزاد کنم. امیر عزیز بفرمایید میکروفون برای شما.
عذاب خسته نباشیم بوز میخوام بابد. من چون این دسته به نفتم بعضی وقتا قاط میزنه، مجبور میکنم دستکاریش کنم تا بتونم صحبت بکنم. اول اینکه آقای فریدون جنیدی خیلی مقدم میگم خدمت شما که واسه اینکه تشریف آوردین داخل این مسنجر. اینشالله که این مسنجر باعث چیز باشه، به قول معروف میشه گفت باید این باشه که شما چند نفر از صحبتاتون استفاده بکنن. حالا من که نمونه شدم حرف جالبی بودش. یه سوالی که من داشتم، البته من نمیخواستم سوال بپرسم، بیشتر دوست داشتم گوش شدم، منتها خب دوستان یه صحبتی میکردن که واسه من جالب بود، منتها خب جوابی هم هنوز نگرفتیم. اینکه ما میگیم پارس، بعد در حالی که خیلی ها از واژه فارس استفاده میکنن، تا اونجایی هم که من اطلاع داشتم چون کلمه فارس یک کلمه عربی هستش، چون میشه گفتش کلمه پ مانند حروف پ نداریم داخل عربی، واسه همون فارس خونده میشه. متأسفانه حالا پارس هستش، حالا اونجوری که من اطلاع دارم. اگه شما در مورد این مسئله چی گفت جوابی رو دارین که واقعا کدوم واژه درست هستش، من ممنون میشم. بعد یکی این که اسم اگه لطف کنیم، متاسفانه من کتاب زیاد وقت نمی کنم بخونم، چه دروغ بگم، متأسفانه می کنم وقتی من اگه بخوام کتابی رو بخونم در مورد خب تاریخ خود ایران باشه، چون علاقه خب چون زیادی دارم که در مورد تاریخ مملکت هم بیشتر بدونم. اگه لطف کنین اسم چند تا از کتاباتون رو هم ببرین که در مورد ایران بوده، از تاریخ ایران بوده، من ممنون میشم. واقعا اینجور موقع ها آدم خودش خجالت میکشه که توی جمعی بشینه و خیلی ها اطلاعاتی داشته باشن و ما اطلاعاتمون خب کمتر باشه. سمود اگه لطف کنید من ممنون میشم. از اینکه شما ساکن کجا هستین؟ من گفتید انگار دانشگاه ها میرین واسه تدریس. من خواستم بدانم که شما ساکن کجا هستین که اگه افتخاری باشه برای ما، حتی اقل مسیرمون نزدیک باشه، ما بتونیم اگه نزدیک باشه که بتونیم بیاییم از نزدیک استفاده کنیم. واقعیتش ممنون میشم. مایک رو فری میکنم خدمتتون. بله بویان رها.
درود بر شما. واژه پارس در زبان پهلوی پارس بوده، همطور که خودتون هم گفتید و یکی از شنوندگان گرامی دیگرم گفت، بعدها تبدیل شد به فارس. تبدیل پ به ف در خود زبان فارسی پهلوی هم یعنی اتفاق افتاده، اما خب اصل واژه پارس هم تو که گفته شد، هم اون تو سازیز گفت، هم شما گفتید. در مورد کتاب ها خب میتونید کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان و من آروم میگم که بتونید بنویسید کتاب حقوق جهان در ایران و باستان، حتما هر ایرانی باید به نظر من اینو بخونه. کتاب زروان سنجش زمان در ایران باستان و کتاب نامه پهلوانی خودآموز خط زبان پهلوی فرهنگ وزوارش ها که در آغاز گفته، این چند تا کتاب بخونید و ما هم خاک ایران هستیم، زیر پای همه ایرانی ها هر موقع که تشریف دارید اینجا خانه شماست.
بله سپاس. دوستان عزیز تشریف میارن بالا، وقت بسیار کمه. دکتر در دفتر نیشابور، دفتر بنیاد نیشابور تشریف دارن و تشریف ببرن منزل، شب 14 هستش. من سپاسگزار میشم سوالات رو سریع بپرسید. تعدادی سوال در تکست اومده که فرزند کوروش، فرزند ایران عزیز، اگر صدای منو میشنوید این سوالات رو در تکست رو مطرح بکنه که یه خود سریع تر بفرمید. سلام.
بله درود دگربار، خسته نباشید. دو تا پرسش هست. اولیش این هست که دلیل اصلی شکست سپاه ایرانیان، با اینکه بر پایه گفتار تاریخ بیشتر از اعراب هم بودن، چی بود و از و در شاهنامه این چجوری نمایان شده و دلیل اصلیش چیست؟ سوال بعدی هم این هست که چه بخش هایی از در واقع آغاز شاهنامه یا دیباچه شاهنامه افزوده هست؟ آیا اگه عنوان اون بخش ها رو بفرمایید خیلی ممنون میشه. گویان آزاد بفرمایید.
درود بر شما. دلیل شکست از خود ماست، برای که ما آماده این شکست رو داشتیم و موبدان عزیز ما رو آماده کرده بودن که باید شکست بخوریم، چون باید شکست بخوریم شکست هم خوردیم. این تلقین موبدان ما بود که سالها اقدام میکردن که ایران باید شکست بخوره تا بعدن سوشیان پیاد و باید چه بشه چه بشه. و اما خود صحنه نبرد رستم فرخزاد با سعد بن ابی وقاص این بود بر بنیاد شاهنامه که این از دستور بیرون اومدن و در نخستین یورش رستم فرخزاد شمشیر زد به گردن اسب سعد و اسب سعد افتاد و مرد. بعد رستم فرخزاد پیاده میشه که اسبشو ببنده، چون اگر نبندن در اون هیاهو این اسب کروش برمیداره و میره و پیاده میمونه. و در این زمان خاک آوردگاه بلند شد به چهره رستم خورد. من همیشه از فرزندان اینطور سوال میکنم که چرا رستم پیاده شد. خب البته اینجا نمیتونم از شما سوال کنم، ولی پاسخش اینه که بر اساس همون همه آیین‌های جوانمردی که در زورخونه اینها تعلیم دیده بودن، این درست نمیدید که سوار بر اسب با یک شخص پیاده بجنگه و به این بنیاد پیاده شد. در همین زمان خاک ریخت توی خاک آورگاه، خورد به چشم و صورت رستم و اون چشمشو بست، سرشو بست، چشمشو برد پایین و از پشت سر سعد بن ابی وقاص ضربه زد به گردنش، خورد با زانو به زمین، ضربه دوم اون رو زد کشت. ایرانیان هم که بنا به تلقین موبدانشون آماده بودن که شکست بخورن، شکست سلوار خودشون دیدن، گریختن. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آنها شکست. افسوده بودن شاهنامه، خب شما شاهنامه منو ببینید عزیزم، من انبوه کاری کردم، نمیشه گفت کدوم بخشش از کدوم بخش افزوده نیست. در همین بیت دوم شاهنامه ما افزوده داریم خداوند نام و خداوند جای. خب این سخن از آن فردوسی نیست، از آن فرهنگ ایران نیست، برای که میبینیم در بیت چهارم اومده که زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. من در پیش گفتار بر شاهنامه سه صفحه رحلی یعنی برنزه آچار شرح دادم که نگارنده برشده گوهر یعنی چی. و این سخن بلند فردوسی که از نام و نشان و گمان برتر است، این مخالف خداوند نام و خداوند جای است. بعد من یکی از دوستان یه بار گفت نه این خوبه، بعد دوستان گفت خیلی خوب این از آن فردوسی. اون یکی رو بگین از آن فردوسی نیست. میتونن بگین که خداوند از نام و نشان و گمان برتر است، این از فردوسی نباشه. از بیت دوم وقتی که آغاز شده باشه شما سرتاسر شاهنامه رو ببینید. خوشبختانه من در ویرایشم این کاری کردم که ابیات فردوسی رو درست چاپ کردم و ابیات افسوده به شاهنامه رو ریز چاپ کردم و در بار دوم رو دارم میگم و در زیرنویس همه اینا رو شرح دادم. برای چی از آن فردوسی نیست؟ شما وقتی که یک بیت از آن فردوسی رو میخونید و مثلا 30 بیت افسوده داره، اون وقت بعد به بیت 31 که از آن خود فردوسی است برسید، میبینید که پیوند درست بین اون بیت پیشین و این بیت پسین هست. این کارها آسان شده با دیدن و خوندن شاهنامه که من ویراش کردم. میگه اینجا باید که شاهنامه رو چطور میتونید تهیه کنید؟ با شماره ای که گرفتید از بنیاد نیشابور تماس بگیرید، ترتیب فرستادن شاهنامه رو برای شما میگن. البته این سردبیر و دوست عزیزی که گردانه رستن گفتن که آقای ابراهیم، ممکنه که آقای ابراهیمی صبح ها نباشن. اینجا هر کسی گوشی رو برداره پیام شما رو میگیره و برای شما شاهنامه رو میفرسته.
جنودی استاد جنودی، قبل از اینکه من سوال بکنم و سخت بکنم سر تعظیم رو میارم در برابر دانش بیکران شما. استاد جنودی، شاهزمان شجاع‌الدین صفا در کیهان چاپ نظر شماره 1087 مقاله نوشته تحت عنوان این که این شب رو
درود بر شما، کار فرهنگ گام به گام و زینه به زینه، یعنی پله به پله است. خیلی از مسائل که 50 60 سال پیش گفته شد بعداً دیگران پا رو گذاشتن رو زینه بالاتر یا بعضی از پایین نگاه کردن. در هر صورت من به شما عرض میکنم که گفتن یلدا نادرسته. اگر آقای شجاع‌الدین شفا هم گفته باشه نادرسته. این واژه واژه ایرانی نیست و اگر بخوام بگیم ذات روز خورشید، اینه مهر. من در سخنان آغازین خودم عرض کردم که کیش مهر پدید اومد و بر بنیاد کیش مهر زایش دوباره مهر هست، یعنی افزایش مهر. ما نباید واژه یلدای عربی و سوریانی رو برای این کیش باستانی خودمون که 6000 سال پیش سابقه داره از کشورهایی بگیریم که 2000 سال پیش نامشون در تاریخ نبوده. ما نباید این کار بکنیم. بله، این شب چله است و شماره چلچلی هم در ایران باستان بوده که معلوم میشه که در چله سرما و چله گرما و چله کوچیک و چله بزرگ و چله تابستان اینا همه داریم و گونه شمارش بوده که بر بنیاد اون شمارش این شب رو نام چله گذاشته.
بله، سپاس دوستان عزیز. سوالی از دوستان از تکس اومده که والنتاین آیا ریشه ایرانی دارد یا خیر؟ اگر دارد به چه علت؟ این سوال اگر یاد داشت بکنید تا دلشده عزیز بفرمایید بالا مایک برای شما.
بله، با عرض ادب و درود و فراوان به حاضرین، سپاس از استاد ارجمند و فرزانه که من واقعا خوشحالم که در اینجا هستم، صدای ایشون رو شنیدم. سوال هست، شاید الان وقتی کمی داشته باشیم برای پاسخ به این، ولی اگه خلاصه بفرمایید. من سوالم در رابطه با اقوام ایرانی و نژادهای ایرانی هست. آیا جناب علی در این رابطه میتونید من در راه نمایی فرمایید که الان ما یه بحثایی هست بین اقوام ایرانی حاضر که اینها بعضیا مدعی هستن که اصیلتر هستن، قدیمیتر هستن، نمیدونم از این صحبت ها. حالا مثلا مثال بگم خدمتون، کردهای ما خودشون از نژاد نمیدونم مادها میدونن و اینا خیلی قدیمی میدونن به یک روایت. آیا این درسته یا اصلا طرح این مسائل غلطه و اشتباهه و تفرق انگیزه و صحیح نیست؟ اینا اگر در رابطه با این بتوانید چند دقیقه بندر روشن کنید ممنون میشم. مایک فری.
درود بر شما، شاد باشید. من سخن رو به این ترتیب همانند میکنم که یک درخت کهنسال گردو رو که چند هزار سال زمان بر خودش میگذرونه در نظر بگیرید که ریشه گستردهی در زیر زمین داره و بعد یه تنه و بعد شاخه. این شاخه ها هر کدوم یک شکلی ریشه خودشون دارن ولی همه در جان و روان و توانشون همه متعلق به این درخت هستن. کردان یک شاخه از این درخت هستن که زبان کهنی هم دارن و ما همه ایرانی اونا رو دوست داریم. این دلیل نمیشه که دیگه زبانهای دیگه و اقوام دیگه از این درخت دور باشن. همطور که عرض کردم این شاخهای درخت همه مثل هم نیستن اما جان و روانشون یکیست. ما همه خاک ایران رو ستایش میکنیم و همه اقوام ایرانی رو دوست داریم. همه ما باید برای سربلندی مادر گرامانمون ایران کوشش بکنیم با هم. درباره ولنتاین گفتم که همطور که میدونید که من در کتاب زربان این رو شرح دادم 30 سال پیش که گاهشماری اروپایی دگرگون شده گاهشماری ایرانیه و گاه اونا وقتی که ماه سپتامبر هفتم، سپتامبر یعنی هفتم دیگه و دسامبر یعنی مثلا دهم، اینا وقتی که این در دسامبرشون در هشتم میفته، سپتامبرشون در شش و پنجم میفته، نشون میده یک تغییر جایی رخ داده. این تغییر جا به خاطر پذیرفتن کیش عیساست تا اونا بگن که ما تولد عیسی رو جشن میگیریم که نزدیک به همین شب چله ما بوده باشه. یعنی تقلید کردن از ایران باستان، ولی تقلیدشون نادرست بود، به طوری که همکنون یونسکو و همه سازمان‌های فرهنگی جهان پی بردن که اگر گاهشماری در جهان باید باشه، گاهشماری ایرانیه، نه این گاهشماری که نیمه شب زمستون آغاز میشه سال بدون هیچ دلیل علمی. ولی تایلند هم همینطور بود، خیلی میبینیم نزدیک به سفندرآمدگان ماست، برای که عقب نمونن یه داستان درست کردن که رفت در زندان. مگر زندان اون وقتا کسی میتونست وارد بشه؟ زندان چاه بود، زندانی رو تو چاه میکردن با قول و زنجیر، چطور ممکنه کسی وارد زندان بشه؟ این افسانه ها رو درست کردن تا برای خودشون یک هویتی درست کنن نزدیک به جشن بزرگ و باشکوه سپندارمزگان ما. من قبول نمی کنم که کسی دختری بتونه وارد زندان بشه و داره فرزند بشه. این افسانه ها برای همون خوب. خوشبختانه در سال اخیر یک جنبش حرکت ملی فرهنگی خیلی زیبا جان فرزندان ایران رو در بر گرفته که سپندارمزگان رو جشن میگیره.
بله دوستان عزیز، وقت بسیار تنگ هست. دکتر فرمودن دو تا سوال میتونن پاسخ بدن. امین و سروش عزیزشون خیلی بسیار دیر وقت شده برای ایشون، زمان استراحتشون هم ظاهرا گذشته. من دو تا سوال در تکست هست میگم، دکتر یادداشت کنید، بعد امین عزیز تشریف بیارید بالا. اعلام کردن که لطفا از دکتر بپرسید که نام آریانا معنیش چی هست و آیا نامی پسرانه هست یا دخترانه. سوال دوم در تکست این بوده جناب دکتر که سال اصلی ایرانی ها چی بوده؟ یعنی همینی که الان شما توضیح دادید منتها چه نامی داشته؟ هجری شمسی بوده یا چه نامی بوده قبل از هجری شمسی؟ این دو تا سوال در تکست بوده. امین عزیز بفرمایید، مایک برای شما.
با درود خدمت استاد عزیز و خدمت تک تک ایرانی های بزرگوار و تشکر از گروه هخامنشیان که لطف کردن و این جلسه رو تشکیل دادن. من سوال از جناب دکتر اینه که در قوای فرهنگی موجود، یک سوال کلی هست البته، فایده آشنایی ما با فرهنگ ایرانی و فرهنگ باستانی چیه؟ یعنی راهکارش برای ما چیه که تاریخ خودمون رو و این آیین و سنن خودمون رو بدونیم؟ حالا یک چند تا از شاخصه های این فایده رو میخوام به عنوان چراغ راه کار خودم داشته باشم. خدمتون سوال کردم. سوال دوم هم خدمتون این هستش که درسته که در حال فرهنگ ایرانی فرهنگ غنی و مهمی هست، ولی من احساس میکنم بعضی مواقع یک تعصب های ما نابجا نسبت به فرهنگ های دیگه، فرهنگ عربی، فرهنگ های رومی داریم که اون فرهنگ، این تأثیر ها باعث این میشه که شاید یه سری از زیبایی های فرهنگ های دیگر رو ندینیم. من در این زمینه میخواستم نظرتون رو بدونم. خیلی ممنون، متشکرم.
درود بر شما. نام آریانا یه نامی است که به تازگی از واژه کهن ساخته شده. این واژه کهن که در اوستا و فارسی باستان اعیر یعنی هست، اعیر یعنی ایرانی، اعیر یعنی ایران، بر پهلوی شده ایر یعنی فروتن، ایر یعنی فروتن، ایران یعنی هم مملکت فروتنان هم خود فروتنان. در متون پهلوی بسیار جا داریم که هیچ ایر او آزاد پسخ نداد، یعنی هیچ ایرانی و آزاده پاسخ نداد. بنابراین اعیر یعنی که یک لغت در حقیقت گونه کهن هست، در این سنوات اخیر تبدیل شده به آریانا دیگه. من فکر میکنم که روی بچه ها این نام رو نگذاریم، ولی که این نام یعنی ایرانی. و بعد درباره گاهشماری اصلی ایرانی، من همطور که امشب درباره سال شب چله صحبت کردم، من درباره وقوع و بروز گاهشماری خورشیدی در ایران پژوهش کردم که در کتاب داستان ایران آوردم و این همطور که عرض کردم امیدواریم که حتی اکثر تا اردیبهشت آینده به دست شما برسه. پاسخ این پرسش که آشنایی ما با گذشته چه فایده داره، در همون مثالی که از درخت آوردم نهفته است. ببینید این درخت که ریشش در اعماق زمین هست و تنه داره و ساقه داره، امسال یک روی یکی از این شاخه ها یک جوانه میزنه، سال دیگه این جوانه بزرگتر میشه، سال سوم تبدیل به شاخه میشه، سال چهارم از این یک گردو برمیاد. اگر این شاخه با خودش بیاندیشد، یعنی در عمل بیاندیشد که من درخت گردو هم و به این پایه اعتقاد ندارم، بیدرنگ خوش خواهد شد. اما اگر رابطه خودشو با ساقه و تنه و ریشه بدونه و حس بکنه، همواره گردو خواهد بود، همواره گردو خواهد داد. ببینید من به عنوان این درخت آوردم، اگر ما پیشینه خودمون ندانیم در این دنیای نابسامان پریشان و در بدر خواهیم بود. درباره تعصبم که گفتید من موافقم، تعصب نباید باشد، اما ما باید خودمون و نیاکانون بشناسیم. اگر نشناسیم، اگر کوشش در این را نکنیم، فرزندان ناهموار نادرستی هستیم. ولی من یه جنبشی خیلی خوبی در میان فرزندان ایران میبینم که میخوان بدون تعصب با گذشته خودشون، با فرهنگ پربار نیاکانشون آشنا بشن. گامهایشون خجسته بود. با فرهنگ پربار نیاکانشون
سپاس از استاد جنایدی و خسته نباشید به ایشون. پرسش خودم رو مطرح میکنم، دونم دیر موقع هم هست، خسته شدیم. یکی همین پرسشی که در مورد گاه شما و سال شما شد، البته من خودم هم زیاد نمیپذیرم اینا، ولی میخوام بدونم به نظر شما، بعضی ها میگن که استفاده کاربرد گاه شمار خورشیدی 1389 الان هستیم، یه ذره توی چشم و دل مثلا غیر ایرانی ها تخفیف میده، کم ارزش نشون میده این قدمت و پیشینه ایران را. و بعضی هم از مثلا تاریخ یه تاریخی ساختن به نام پادشاهی 2569 میگن و استفاده میکنن، تاریخ زرتشتی هم که 3748 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. من خواستم بدونم نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما شایسته هست که یک گاه شماری باشه که از یک تاریخی شروع بشه برای ایران که استفاده بشه توی ایران از اون گاه شمار؟ و یکی هم در مورد شخصیت در حقیقت گشتاس هست، نظر شما، نگرش شما چیه به گشتاس؟ چرا گشتاس در ارسطا و شاهنامه دو چهره همیستار و متفاوتی داره؟ این دوتا پرسش را، پرسش خیلی دارم میگم، فعلا همین دوتا، امیدوارم که حضوری خدمتتون برسه. گویانا آزاد پاینده.
درود بر شما. هرچند که سردبیر این برنامه فهمیدن که من اینگام استراحتم و شما گفتید من خسته شدم، به یاری یزدان من خسته مونده نمیشم، از صدام هم خستگی نشون داده نمیشه. منطقه یارانی که اینجا با ما همکاری دارن، خب بالاخره یه حدی باید باشه دیگه، تو ساعت الان برنامه، ولی من به یاری یزدان میتونستم تا 5 ساعت دیگه هم بشینم. مطمئن باشید که من درمانده و خسته نیستم. درباره گاهشمار، اینکه گروهی با مهر به کوروش میخوان که 2500 اندی رو بگیرن، اگر این کار بکنیم، ما در حقیقت گاهشماری اصلی خودمون که بسیار زودتر از کوروش رخ داده، اونها رو همه رو خودمون از دست خواهیم داد. این یعنی یه چیزیست تقریبا در راستای اون اندیشهی که جهان غرب داره، تا اون که اونا بگن ما 2800 سال سابقه داریم، ایران هم 2500 و خودی 2700 سال تا مادها حد اکثر بگیریم. نه، گاه شمار ما خیلی کهن‌تره و به یاری یزدان در کتاب داستان ایران به زودی به دست ایرانیان خواهد رسید. من پیشنهاد تغییر گاه شماری رو ندارم. این کاری هم که 1389 هستیم، این کار بزرگ علمی است که خیام و همکارانش انجام دادن و شما می‌دونید که تقریبا گریگوری از روی این تقویم در حقیقت خیامی برداشته شده و با نقص. من در کتاب زربان خودم 31 سال پیش نوشتم که در هر گاه شماری گریگوری در هر 5000 سال یک روز اختلاف داره و گاه شماره خیامی در هر 3333 سال. من اینطوری خونده بودم. بعدها در به همت استاد گرانمایه روانشناس احمد بیرشت یه سمینار برگزار شد، یک استاد آمریکایی با استفاده از یک ابر رایانه آمریکا گاه شماره خیامی رو سنجیده بود. این عدد شگفت به دست اومد. گوش کنید، از بمب اتم مهمتره. گاه شماره خیامی هر 1,319,038 سال یک بار یک روز اختلاف داره. شما بسنجید ببینید که کار خیام و کار گروبار در اروپا چقدر تفاوت داره. ما اینو نفی نمی کنیم، اما سرآغاز تاریخ و گاه شماره خورشیدی رو در کتاب داستان ایران زودی به عرض ملت ایران خواهم رسوند. این عدد رو گفتن که یک بار دیگه من تکرار کنم، گاه شماری خیامی به گفته اون شخص سخنران آمریکایی که از ابر رایانه یاری گرفته بود اینه: 2,319,038 سال یک روز اختلاف داره. بسنجید با اختلاف 5000 ساله گاه شماری که بخواری. این نکات روشن فرهنگ ماست. ما خیامو نباید از دست بدیم. ولی خب زمنان باید بدونیم که گاه شماره خورشیدی کی پدیدار شده. مسلماً بدونید که بسیار چند هزار سال پیشتر از کوروش روانشناس بوده.
بله، سپاس دکتر جنیدی از حضور پربارتون در مسنجر بیدوکس در کنار بچه های ایرانی جویای علم. دوستان عزیز، بسیار بسیار وقت تنگ است و متاسفانه هم دکتر هم گفتن همیارانی که در کنار دکتر هستن اونها بسیار خسته هستن. فقط چندین سوال بود که من گذاشتم که دستبندی میکردم، گذاشتم که آخر از دکتر سوال بکنیم که دکتر جنیدی عزیز، خلأ بزرگی در فرهنگ جامعه ما وجود داره که این به جز حضور شما و افرادی چون شما این خلأ پر نخواهد شد. دوستان بسیار سوال کردن که آیا دکتر جنیدی باز هم به این مسنجر میان؟ آیا دکتر جنیدی برنامه رو منظم میکنن که آموزش زبان پهلوی که در بنیاد نیشابور انجام میدن به صورت آنلاین و مستقیم در مسنجر بیدوکس پخش بشه و جویندگان فرهنگ نیایی شنونده باشن در این مسنجر؟ آیا تمهیدات اندیشیده این؟ سپاسگزار میشم اگر که لطف کنید و این پاسخ رو بدید به دوستان در آخرین لحظات. بفرمایید.
شاد باشید و با درود و بدرود. من جانم فدای ایرانه و کسانی که من رو میشناسن از نزدیک میدونن که هر لحظه فدای ایران هستم و هر جا لازم باشه برای فرهنگ ایران بتونم بیام، برای که من کلاس خیلی زیاد دارم و گرفتاری زیاد دارم. افزون برای این سخنرانی هایی که در دانشگاه های ایران هست مرتبا از من میخوان باید برم. با این حال من جانم فدای ایرانه، هیچ اشکال نمیدونم که باز هم در خدمت شما باشم. و بعد درباره زبان پهلوی، همین سایت برنامه سایت جدیدمون این کار رو میکنه، یعنی چیزهای جلسات آموزش زبان پهلوی رو در دوره های مختلف فرزندان بنیاد فیلم برداری کردن. امیدوار هستیم که به وسیله سایت بنیاد نیشابور پخش بشه در آینده نزدیک و شما از راه دور هم بتونید که زبان نیوکان خودتون رو بیاموزید. شاد باشید و پیروز باشید.
سپاسگزارم از جویندگان فرهنگ و هنر ادب ایران، از فرزندان پاک ایران، به رسم مسنجر بیدوش و به رسم میهن دوستان عزیز، حضور دکتر جنیدی در این جلسه رو با موزیک ای ایران به پایان میرسونیم. من سپاسگزار میشم دوستان به احترام ایران بزرگمون رایستن کنن و غرور ایرانی رو نشون بدن.